بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا، صفحه 193، 192، سطر دهم. و من العجیب ما یسترون الیه فی هذا الموضع من امکان وقوع جزء علی فصل مشترک بین جزئین و هو بعینه یمکنه ان یتحرک قلیلا حتی یلقا احدهما وحده. بحث در رد قول متکلمین داشتیم که به جز الی یتجزا معتقد بودن. سلام علیکم. به کمک مربعی که به وجودش معترف بودند خواستیم که قولشون رو رد کنیم. مربعی رو رسم کردیم، قطرش رو ملاحظه کردیم، امر این قطر دائر بود بین محظورین، یکی این که مساوی باشد با احد ضلعین، دیگر این که مساوی باشد با مجموع ضلعین. با توضیحی که داده شد من دیگه نکته هاشو تکرار نمی کنم. اونها خواستن که از هر دو محضور رها بشند، ادعا کردن که قطری که در این مربع به وجود میاد یک خط مزرس است نه یک خط صاف. یعنی خطی است مثلا دارای 7 جزء، به طوری که این 7 جزء به یک قرائت 4 جزء بشه، به یک قرائت 7 جزء. اون وقتی که میخوام با مجموع ضلع این بسنجیمش 4 جزئی میگیریمش، میگیم خب کوچکتر است از مجموع ضلع این، خیلی هم کوچکتره. اون وقتی که میخوام با احد ضلع این بسنجیمش 7 جزئی میگیریمش، میگیم از احد ضلع این بزرگتره. به این ترتیب مشکل حل میشه. ما گفتیم خط مزرس نمیتونید درست کنید مگر اینکه از مبناتون که جز الی یتجزاست دست بردارید. بعد وارد این اشکال شدیم که شقوقی رو مطرح کنیم و تمام شقوق رو که منحصراً همین شقوق هم متصورن باطل کنیم. و بعد از ابطال این شقوق بگیم پس مربع تشکیل نمی شود مگر اینکه شما جزء لا یتجزا را کنار بذارید. شقوقی که مطرح کرده بودیم 4 تا بودند. به این صورت وارد بحث شدیم که قطر مربع رو ملاحظه میکنیم، نقطه اولش الف نامیده شد، نقطه آخرش تا نامیده شد، ما دو تا نقطه رو این دو تا نقطه اول و آخر قطر قرار میدیم، بین این دو نقطه رو هم خالی میذاریم. نقطه ای که رو الف واقع میشه بهش میگیم نقطه اولا، نقطه ای که رو تا واقع میشه بهش میگیم نقطه اخیره. البته نقطه اخیره رو کاری نداریم، تو این بیاناتمون ازش استفاده نمی کنیم. بعد بین دو نقطه اولا و اخیره رو میخوام پر کنیم. وقتی پر میکنیم باز با نقطه پر میشه، چون به مبنای اینها با نقطه میشه خط تشکیل داد، با جزء لا یتجزا میشه خط تشکیل داد. پس ما جزء لا یتجزا چند تا میاریم و بین دو نقطه اولا و اخیره رو پر میکنیم، خطی که منطبقه بر قطره پدید میاد. حالا وقتی میخوام نقطه بیاریم، نقطه‌ای بعد از نقطه اولا باید قرار بگیره که ما اصطلاحا بهش میگیم نقطه تالیه. الان صحبت این است که این نقطه تالیه رو کجا واقع میشه. چهار تا فرض داره. یک فرض اینه که رو نقطه ثانیه واقع بشه. اینا رو دیروز من توضیح دادم، دیگه تکرار لازم نداره. رو نقطه ثانیه واقع بشه. فرض دوم این که رو فصل مشترک نقطه اولا و نقطه الف و ثانیه واقع بشه. نقطه اولای از قطر و نقطه ثانیه از قطر. من دیروز یه فرض دیگه هم کردم در همین فرض دوم، که رو فصل مشترک نقطه اولا و نقطه الف واقع بشه. نقطه اولا مال این خط دومه، نقطه الف مال خط قطره. این دوتا رو هم قرار گرفتن، فصل مشترکی میسازن، این نقطه تالی بیاد رو اون فصل مشترک واقع میشه. اینم تصویر میشه، ولی اینا ابن سینا مطلب نکرده. این مطلب بود که من از خارج عرض کردم برای اینکه به این مسئله توجه بشه. الان فصل مشترک بین دو نقطه مطرحه. دو نقطه میتونه نقطه الف و نقطه اولا باشه که دیروزم فرض شد، میتونه نقطه الف و نقطه ثانیه باشه. نقطه الف و نقطه اولا، نقطه الف مال قطره، نقطه اولا مال خط دومه. ولی نقطه الف و نقطه ثانیه هر دو مال قطره. ابن سینا اینو داره مطرح میکنه، نقطه الف و نقطه ثانیه رو داره مطرح میکنه. این دوتا رو میگه فصل مشترک دارن و این نقطه تالیه رو این فصل مشترک میافته، نه اینکه اون نقطه الف و نقطه اولا رو بگه که یکیش مال قطره یکی مال خط ثانی است. اونم فصل مشترک دارن ولی اونو نمیگه. اون الان مورد بحث ما نیست. اینو من دیروز سر کردم برای اینکه بهش توجه بشه، نه اینکه الان بهش کاری داشته باشه. بعد ابن سینا فرض میکنه که این نقطه تالیه رو فصل مشترک بیفته و نسخه چنان که دیروز خوندیم طوری توضیح میده که بین نقطه الف و ثانیه یه فاصله باشه، این دوتا ملاقات نکرده باشن، یعنی فصل مشترک تقدیری داشته باشند. اگر ملاقات میکردن فصل مشترک پیدا میکردن، حالا یه مقدار بینشون شکافه و فصل مشترک پیدا نکردن. لا یتلاقیان علیه، بر اون فصل مشترک تلاقی نکردند و فصل مشترکشون الان تقدیری است، تحقیقی نیست، بالفعل نیست. اگر ملاقات کنن فصل مشترک پیدا میکنن، ولی الان فصل مشترک ندارن، بینشون فاصله است. اینطوری ایشون فرض کرد طبق نسخه‌ای که دیروز خوندیم، البته با یه نسخه دیگه که حاشیه تصحیح کرده بود خوندیم. اون در یه فرضش دو تا نقطه تلاقی میکردن و فصل مشترکشون تقدیری نبود بلکه واقعی بود. حالا چون نسخه ها مختلفن، فرض های مختلف میتونید در نظر بگیرید. هیچ عیبی نداره که بگید یک بار فرض میکنیم که نقطه الف و ثانیه تلاقی کردن و فصل مشترک تحقیقی دارن، یک بار فرض میکنیم بینشون فاصله است و فصل مشترک تقدیری دارند. هر دو جور میتونید فرض کنید. بعد که فصل مشترک تقدیری درست شد، بین دو تا جز یعنی جز الف و ثانیه فاصله شد، وقت دو مرتبه فرض جدیدی رو ابن سینا مطرح میکنه که این شکاف چقدر گنجایش داره. آیا این شکافی که بین جز الف و جز ثانیه است، این شکاف به وسیله یک جز کامل فرم میشه یا به وسیله بعضی جز فرم میشه؟ که فرض سوم این بود که این شکاف رو به وسیله جزء قسمتی از جزء پر کنیم، و برای فرض ثالث این بود که این شکاف رو به وسیله قسمتی از جزء پر کنیم. فرض چهارم این بود که این شکاف رو به وسیله یک جزء کامل پر کنیم، که هر کدوم رو گفتیم اشکال کردیم تموم شد. از این چهار صورت یا چهار فرض، دو فرضش اشکال نشد، دو فرض سه و چهارشو ابن سینا بلافاصله اشکال کرد که من تکرار نمی کنم. فرض اول و دوم اشکال نکرد. فرض اول رو اینو توجه کنید، من دیروز نگفتم و آخر وقت بود، من یه خورده حواسم به ساعت پرت شده بود، توضیح کامل ندادم. بعد سوال شد، قرار شد که دو مرتبه امروز بیان کنم. من دیروز گفتم که فرض دوم رو ابن سینا اولا باطل میکنه و در ضمن فرض دوم فرض اول رو هم باطل میکنه. این حرف درستی، همین کارو میکنه، ولی علاوه بر این فرض اول رو قبل از فرض دوم باطل میکنه. اون آخرین خطی که من دیروز خوندم ابطال فرض اول بود که من اینو توضیح ندادم، نگفتم داره فرض اول رو باطل میکنه. فرض اول رو هم مستقل باطل میکنه، هم در ادامه ابطال فرض دوم باطل میکنه. در آخر جلسه دیروز خوندیم و این وقع اعلی نفسه فقط انطبق الخط، آخرین خطی که دیروز خوندیم این بود دیگه، و این وقع اعلی نفسه فقط انطبق الخط المستقیم علی الخط تا آخر. این ابطال فرض اوله که نقطه تالیه رو نقطه ثانیه میفته. دقت کنید چی عرض میکنم، فرض اول این بود که نقطه تالیه رو نقطه ثانیه میفته. خب وقتی نقطه تالیه رو نقطه ثانیه بیفته و فرض اینه که نقطه اولام رو الف افتاده، دیگه ادامه خط دست ما نیست، این خط دوم قهرن رو قطر منطبق میشه، ادامهش دیگه دست ما نیست، ما نمیتونیم جزء سوم خط دوم رو روی جزء سوم قطر نندازیم، قهرن میفته چون خط مستقیمه، چون خط مستقیمه تمام نقطه شد. دو تا نقطه که روی از یه خط روی خط دیگه افتاد، نقاط بعدی هم میفته چون هر دو مستقیمه، دیگه نمیشه منحرفشون کرد. قهرن خط دوم روی خط اول که قطر منطبق میشه. ابن سینا میگه اگر این خط دوم روی نفس قطر افتاد، باز دو تا خط داریم که بر هم منطبق شدن، دندانه‌دار نیستن، بازم تزریق درست نشد. وقتی تزریق درست نشد، این خط دوم همچنین خط زیرش که قطره یا چارتاییه یا هفتاییه. چارتایی باشه اشکال تساوی با عهد زلعن لازم میاد، هفتایی باشه اشکال تساوی با مجموع زلعن لازم میاد، اشکالی که گفتیم حل نمیشه، اشکال برمیگرد. پس فرض اولم باطل کرد، فرض اولو با اون خطی که دیروز خوندیم باطل کرد. الان و من العجیب میخواد فرض دوم باطل کنه و در ضمن به فرض اولم توجه داره. فرض اولم باطل میشه که من وقتی رسه میشه توضیح میدم که فرض اول چطوری باطل میشه. خب اون کمبودهایی که در جلسه قبل وجود داشت انشالله تو این جلسه برطرف شد. دو تا مطلب در جلسه قبل باید متوجه قرار بگیری، یکی این که فصل مشترک رو من دو جور درست کردم، یکی فصل مشترک بین نقطه الف و نقطه ثانیه، یکی فصل مشترک بین نقطه الف و نقطه اولا. اینا که عرض میکنم روشن، چون من دیروز تمام این اسکوزاریا رو بیان کردم، در حالی که ابن سینا یکی از این فصل مشترک ها رو داره تبیین میکنه، فصل مشترک بین نقطه الف و نقطه ثانیه رو داریم مطرح میکنه، نه فصل مشترک بین نقطه الف و نقطه اولا رو. اونو همینطوری من توضیح داده بودم، در عبارات مصنف واردش نکنید، مصنف اون اراده نکرده. مطلب دومی که باز باید بهش توجه بشه که دیروز گفته نشد، همین خط اخیر بود که خط اخیر یه مطلب جدیدی رو نمیخواد بیان کنه، همون فرض اول رو میخواد باطل کنه. خب این مطلب تموم شد، حالا میخوام فرض دوم رو باطل کنیم. از ممن العجیب عرض کردم ابطال فرض دومه. خب فرض دوم من دوباره توضیح مختصر میدم، چون اختلاف نسخه رو همه رو دیروز بیان کردم، دیگه احتیاج نداره که تو واسه تکرار کنم، فقط از خارج مختصر توضیح میدم. توجه کنید نقطه الف رو در نظر بگیرید با نقطه ثانیه، این دوتا رو ملاقات ندید یا ملاقات بدید. اون وقتی که ما ملاقات ندادیم که ابن سینا هم گفت، برای این بود که یه شکاف درست بشه، بعد بتونیم فرض سوم و چهارم رو مطرح کنیم و بگیم که تو این شکاف یک جزء کامل جا میگیره یا یک جزء ناقص جا میگیره. ولی الان در این بحثی که میخوام بکنیم دیگه احتیاج به اون شکاف نیست، بنابراین میتونید بگید که این نقطه الف با نقطه ثانیه که دو تا نقطه قطرن با هم تلاقی شدن و فصل مشترک باقی دارن، نه فصل مشترک تقدیری، شکافی هم بینشون نذارید، اینطوری تصورش میکنید. بعد حالا نقطه تالیه رو بیارید. نقطه تالیه رو فصل مشترک بذارید. خوب تصویر کنید ببینید چی میشه. نقطه اولا نقطه الف رو پر کرده. نقطه اولا نقطه الف رو پر کرده. نقطه ثانیه میخواد رو فصل مشترک قرار بگیره. میتونه یا نمیتونه؟ نقطه تالیه. اشتباه گفتم ثانیه. نقطه تالیه میخواد رو فصل مشترک قرار بگیره. میتونه یا نمیتونه؟ اینو تصور بکنید. نقطه اولا نقطه الف رو پر کرده. حالا نقطه تالیه که میخواد بیاد، اگه بخواد رو فصل مشترک قرار بگیره، باید یه ذرهش بره روی نقطه الف، یه ذرهش بمونه رو نقطه ثانیه. نقطه الف جا نذاره، نقطه اولا پرش کرده. پس ناچاریم که در اینجا هم اون شکافی که ابن سینا گفته بپذیری، که نقطه تالیه بیفته رو فصل مشترک تقدیری، مگر اینکه نقطه اولا رو یه ذره جابجا کنیم که یه ذره از نقطه الف خالی کنه، اون وقت این نقطه تالیه بتونه بیفته روی قسمتی از نقطه الف رو فصل مشترک قرار بگیره. و الا ناچاریم بین نقطه الف و نقطه ثانیه رو باز کنیم، همونطور که ابن سینا فرض کرد، دیگه نمیتونیم ببندیمش. خب اگر هم نبستیم ابن نداره، فرض ابن سینا. خب حالا این مطلب تصویر شد که الان نقطه تالیه افتاد رو فصل مشترک. آیا ما میتوانیم جا به جا کنیم این نقطه تالیه رو، یا همونجا که هست ثابت میمونه؟ مسلمه که میتونیم جا به جاش کنیم. شروع کردیم به اشکال کردن ها. یعنی فرض مسئله تموم شد، فرض دوم که این نقطه تالیه کجا واقع شده تموم شد، اینو گفتیم. حالا این نقطه تالیه رو میخوام جا به جا کنیم. جا به جا کنیم یعنی چی؟ خوب دقت کنید چه عرض میکنم. ببریمش به سمت نقطه اولا، یعنی ببریمش نقطه الف، یا ببریمش رو نقطه ثانیه. نقطه الف جا نداره، نقطه اولا پرش کرده، پس اگر حرکتش بدیم عملا حرکت به سمت نقطه ثانیه است. اگر نقطه اولا نبود حرکت به سمت نقطه الف ممکن بود، اما چون نقطه اولا هست و نقطه الف رو پر کرده، دیگه ما نمیتونیم این نقطه تالیه رو به سمت نقطه الف ببریم، باید به سمت نقطه ثانیه ببریم و بر ثانیه منطبقش کنیم. وقتی بر ثانیه منطبقش کردید، دوباره فرض اول درست میشه. این که عرض کردم در ضمن ابطال فرض دوم به فرض اولم میپردازه به همین جهته که این نقطه وقتی حرکت میکنه، یعنی نقطه تالیه وقتی حرکت میکنه نمیتونه به سمت نقطه الف حرکت کنه، باید بیاد به سمت نقطه ثانیه. وقتی آمد به سمت نقطه ثانیه منطبق میشه رو نقطه ثانیه، و این همون فرض اوله. بعد اشکال میکنیم. پس در ضمن ابطال فرض دوم فرض اولم میاد و ابطال میشه. اینو من دیروز گفتم. پس فرض اول رو دوبار ابطال میکنه. یک بار در خطی که دیروز آخرین خطمون بود که خوندیم، یک بارم همین در همین بحثی که الان داریم مطرح میکنیم. توی فصل مشترک تو شکاف نمیره. این جزء تالی اگه تو شکاف بره که فرض 3 یا 4 میشه. الان فرض در اینه که تو شکاف نرفته، بلکه رو قرار گرفته. اونجوری که من تصویر کردم، یک قسمتش افتاده رو شکاف، یک قسمتش افتاده رو نقطه ثانیه. نقطه تالی همچی وضعی پیدا کرده. البته اینا رو من دارم میگم که یه قسمتش اینجا یه قسمتش اینجا. اگر اینو بگیم که متکلمین مبناشون باطل میشه، چون معلوم میشه این نقطه تالیه دو تا قسمت داره، یه قسمت رو شکاف انداخته، یه قسمتش هم رو نقطه ثانیه انداخته. همینجا دیگه قول متکلمین باطل میشه، احتیاج به ادامه دادن نداره. ولی خب حالا از این قطع نظر میکنه. ابن سینا اینطوری به وارد بحث میشه، میگه که این نقطه تالیه رو میتونید حرکت بدید. وقتی حرکت دادید یکی از دو حال اتفاق میفته. یکی این که این نقطه تالیه با هر چی که قبلا تماس داشت، بعد از حرکت هم با همون تماس داشته باشه، هیچ تماسش رو عوض نکنه. حرکت کرده، جاش رو منتقل کرده، ولی تماسش باقیه. یعنی قبلا با جزء اولا، با نقطه الف، جزء اولا اشتباه گفتم، با نقطه الف یا شکاف و نقطه ثانیه تماس داشت. قبلا با نقطه الف و نقطه ثانیه تماس داشت، حالا که حرکتش دادیم به سمت نقطه ثانیه، بازم تماسش رو حفظ کرده، بازم با همون شکاف و نقطه ثانیه، یا بفرمایید با نقطه الف و نقطه ثانیه تماس داره، همون تماسی که قبلا داشته داره. این یه فرض. این فرض میگه باطله، چون لازم میاد جسمی رو از جسم دیگه دور کنی ولی تماسش هنوز باقی بمونه. این واضحه که باطله. اگر این نقطه تالیه از نقطه الف دور شد یا از اون شکاف دور شد، معنی نداره که دیگه با اون شکاف یا با نقطه الف تماس داشته باشه. پس این فرض واضح البطلانه، زیادم لازم نیست معطلش بشیم. اینو که عرض کردم، که اینو که الان عرض کردم، بله عرض کردم، اینم لازم میاد، منطقه ما به این کار نداریم. خب فرض بعدی رو ابن سینا، یعنی اینکه نقطه تالیه حرکت کند و تماس قبلی رو باقی نذاره، بیاد روی نقطه ثانیه قرار بگیره، درست منطبق بشه بر نقطه ثانیه. در این صورت چه مشکلی پیش میاد؟ در این صورت این مشکل پیش میاد، نقطه تالیه رو توجه کنید، الان منطبق شده بر نقطه ثانیه، الان منطبق شده بر نقطه ثانیه. قبلا منطبق بر چی بود؟ قبلا منطبق بود بر فصل مشترک، حالا یا بفرمایید بر نقطه الف و ثانیه، یا بر اون شکاف و نقطه ثانیه، هرچی. تماسش الان عوض کرده، تماس نقطه تالی عوض شده. اول با چیزی تماس داشت، با بخشیش حالا با چیز دیگه تماس پیدا میکنه. به قول ابن سینا موضع لقا رو عوض میکنه، موضع ملاقات رو، موضع لقا رو عوض میکنه. یعنی در خودش دو تا موضع درست میشه. اون موضعی از این نقطه تالیه که رو شکاف بود که تماس با شکاف داشت، الان تماس با نقطه ثانیه داره. پس معلوم میشه که این نقطه تالیه دو تا موضع داره، که یک موضعش با نقطه ثانیه تماس داشت قبلا، هیچ، یه موضعش با شکاف تماس داشت، حالا با نقطه ثانیه تماس داره. این اگر دوتا موضع نداشت، اختلاف تماس پیدا نمی کرد، به موضع مختلفش تماس درست کرد، یعنی تماسش مختلف شد، ما از تماس مختلف فهمیدیم موضعش مختلفه، موضع ملاقاتش مختلفه. این قسمتی که ملاقات کرده بود با نقطه الف یا ملاقات کرده بود با شکاف، الان داره ملاقات میکنه با نقطه ثانیه. اونی هم که قبلا با نقطه ثانیه ملاقات کرده بود، هنوز ملاقات کرده با من نقطه ثانیه، منتها رفته این ورتر با بخش دیگر نقطه ثانیه ملاقات کرده. خود این نقطه تالیه داره دو موضع میشه، داره دو قسمت میشه. قهرن به تبع نقطه ثانیه هم داره دو موضع میشه. اینا روشن چی عرض میکنه؟ خب لازم میاد که یک نقطه که لا یتجزا فرد شد تجزی بشه. این اشکالی که الان گفتیم هم مربوط است به فرض دوم و هم مربوط است به فرض اول. اما در فرض اول دیگه لازم نمیاد که نقطه تالی دو تا بخش داشته باشه، چون در فرض اول ما از اول نقطه تالیه رو انداختیم رو نقطه ثانیه، نه اینکه اول بردیمش رو فصل مشترک قرار دادیم بعدن آوردیمش رو نقطه ثانیه. اگر اول رو فصل مشترک قرارش میداریم بعد میبردیم رو نقطه ثانیه، بعد موضع لقا فرق میکرد، وقت لازم میامد که یه نقطه لایتجزا تجزی پیدا کنه. این که فرض دوم خوبه، اما تو فرض اول این کار ما نکرده بودیم. تو فرض اول ما از اول نقطه تالیه رو انداخته بودیم نقطه ثانیه، جا به جاش نکرده بودیم که موضع لقایش عوض بشه. پس این اشکال دیگه نمیتونیم در فرض اول بکنیم. یعنی الان کاری کردیم که فرض اول تکرار شد، ولی اشکالی که وارد کردیم به فرض اول وارد نمیشه. روشن اینو که عرض میکنه. پس اشکال دیگه باید بکنیم و ایشون اشکال دیگه میکنه، که این اشکال مشترک است، هم فرض دوم باطل میکنه هم فرض اول باطل میکنه. و اون اشکال اینه که این خط مستقیم رو اگه ادامه بدی، چون نقطه تالیه میفته رو خط میفته رو نقطه ثانیه، قهرن خط مستقیمی که الان میخواد انجام بگیره میفته رو قطر، منطبق میشه رو قطر. قطر و این خطی که روش منطبق شده هر دو دارن جهتی رو غیر از جهات ست نشون میدن، وقت لازم میاد که جهاتی که ما داشته باشیم داریم غیر از جهات ست باشه، یعنی علاوه بر جهات ست ما جهت داشته باشیم، که یعنی دیروز توضیح دادیم اینا منکرند، امروز هم توضیح بیشتر میدیم. پس اشکالی که فرض دو و یک رو با هم رد میکنه این اشکال دومه، نه اشکال تجزیه به مواضع لقا. اشکال تجزیه این جزء تالیه به مواضع لقاش فقط مربوط است به فرض دوم، در فرض اول جاری نمیشه به بیانی که عرض کردم. ولی اونی که مشترک است بین فرض اول و فرض دوم همینه که لازم میاد جهات ست بیشتر جهات ست باشه، در حالی که شما اینو قبول ندارید، اگرچه برای ما اشکالی نداره، ما قبول داریم جهات بیش از سته، ولی شما بیش از شش جهت قائل نیستید، پس اشکال بر شما وارد میشه به مبنای خودتون. اونی که در فرض اول مسئله کردیم، خطی که دیروز آخر بحث خوندیم همینو میگفت، که من تو این بحث امروزم اونو توضیح دادم. الان هم میتونی دوباره همونو بگید. بله الان دوباره همونو بگیم، اون تا تکرار میشه. خب مقداری از بحث گفته شد، یعنی تقریبا میشه گفت تمام بحث گفته شد، فقط یه بحثیشون مطرح میکنه که بحث مربوط به جهات سته، اون دیگه دنباله بحثه، ولی اون چه که ما تا حالا لازم داشتیم توضیح داده شد. اما این که جهات شیش تاست یا بی‌نهایته، این رو خود ایشون مطرح میکنه اینجا به طور مجمل، بعد میگه در جای خودش مفصل بحث میکنن. این دیگه تقریبا حاشیه بحث ماست، جز متن بحث ما نیست، یعنی بحث ما تموم شد. اشکالی که ما بر هر چهار تا فرض میخواستیم بکنیم کردیم، که دو تا فرض بعد از مطرح کردنشون باطل کردیم که دیروز خوندیم، دو تا فرض رو باقی گذاشتیم که فرض اول و دوم بود. فرض اول رو باطل کردیم ابتداعا که در آخر دیروز گفتیم، فرض دوم رو امروز باطل کردیم، باز دوباره وارد فرض اول شدیم، فرض اول و دوم رو مشترکاً باطل کردیم. تمام فرضهای چهارگانه باطل شد. وقتی همه فرضهای چهارگانه باطل شد، ما نمیتونیم مربعی درست کنیم که فرضی درش بکنیم که محذوری لازم نیاد. هر فرضی بکنیم محذور لازم میاد. این چرا این وضع پیش آمده که تمام فرضها مبتلا به محذور بشه؟ جهتش اینه که مربع از جزء لا یتجزا درست کردیم. اگه مربع از جزء لا یتجزا درست نمی‌کردیم، این مصیبت پیش نمی‌آمد. چون مربع از جزء لا یتجزا درست شد، این همه مشکلات آفریده شد. پس جزء لا یتجزا باید کنار بذاریم. این خلاصه جواب بود. صفحه 192 هستیم، سطر دهم. و من العجیب ما یسترون الیه فی هذا الموضع. از جمله چیزهایی که باعث تعجبه اینه که اینها در موضع، در این موضع، یعنی در این بحثی که الان داریم میکنیم، مضطر میشوند که یه چیزی رو قبول کنند. چرا عجیبه؟ چرا میگه من العجیب؟ عجیب دو معنا داره. یکی چیزی که خوشایند باشه بهش میگیم عجیب. مثلا گفته میشه لا یعجبنی هذا، یعنی از این مطلب خوشم نمیاد. عجیب به معنای امر خوشایند. و اگر عجیب در اینجا به این معنا باشه، عبارت اینطور معنا میشه: خوشبختانه اینها به یه امری اعتراف میکنن اضطرارن که اون امر قولشون رو باطل میکنه. یعنی برای ما خوشبختانه اینطوره که اینا یه اعترافی دارن که از اون اعترافشون میتونیم بر علیهشون استفاده کنیم. معنای دوم عجیب امر شگفت‌آوره. و اینم این مطلبی که اینا بهش اعتراف میکنن امر شگفت‌آوره. اینا جزء تالی رو اجازه میدن رو فصل مشترک بیفته، و همین افتادن رو فصل مشترک یعنی تجزیه این جزء تالی. چون جزء تالی وقتی رو فصل مشترک میفته، بخشش میفته این بر، بخشش میفته این بر، و کنه او فصل مشترک این دو بخش رو میبره. و قهرن این جزء لا یتجزا یا تجزا میشه. و این عجیبه که اینها با اینکه جزء لا یتجزا رو ادعا میکنند، خودشون دارن طوری اعتراف میکنن که این جزء لا یتجزا بشه یا تجزا. خب این عجیبه، عجیبه یعنی شگفت‌آوره. پس عجیب رو هم به معنای شگفت‌آور میتونید بگیرید، هم به معنای خوشبختانه، هر دوش درست. و من العجیبه ما یسترون الهی فی هذا الموضع. چیزی که بهش ناچارن اعتراف کنن، اونی که بهش اعتراف میکنن چیه؟ من امکان وقوع جزء، که منظور در اینجا جزء تالیه، الا فصل مشترک بین جزئین، که این جزء تالی واقع بشود بر فصل مشترک بین دو جزء. دو جزء، یکی الف، یکی نقطه ثانی است. نقطه الف و نقطه ثانی. خب و هو و بینه، واب حالی است، در حالی که این جزئی که بر فصل مشترک واقع شده اینن، به اینه یعنی خودش معینن، یمکنه ان یتحرج قلیلن، میتواند حرکت کند کمی، حتی یلقا احدهما وحده. عبارت توجه کنید، تا این جزء تالی ملاقات کند با یکی از اون دو جزئی که رو فصل مشترکشون افتاده بود، وحده یعنی فقط با همون ملاقات کند و از دیگری کاملا جدا شود. این از دیگری کاملا جدا شود رو در این عبارت تقدیر بگیرید. کلمه وحده اینو نشون میده، کلمه وحده نشون میده که از اون دیگری مفارقت کرده، و این مهمه که از دیگری مفارقت کرده. چون یکی از فرضایی که ابن سینا بعدن مطرح میکنه اینه که با اینکه از دیگری مفارقت کرده، هنوز با اون دیگری تماس داشته باشه. اینو مطرح میکنه. پس مفارقت با دیگری رو باید شما در نظر داشته باشید، تا بعد ابن سینا وقتی فرض میکنه که این جزء تالی هنوز تماسش با اون دیگری باقی است، راحت بیابید که این مطلب باطلی است. حتی یلقا احدهما، تا ملاقات کند این جزء تالی با یکی از اون دو جزئی که رو فصل مشترکشون افتاده بود، وحده، یعنی فقط با اون ملاقات کنه، دیگه ملاقاتش با اون قبلی بره، ملاقاتش با اون قبلی از من بره، یعنی دیگه با دو تا جز ملاقات نداشته باشه، بلکه با یک جز ملاقات داشته باشه، که البته توجه کردید اون یک جز هم گفتم جز ثانیه است، نقطه ثانیه است، چون نقطه الف پر شده به توسط نقطه اولا، نقطه الف پر شده، دیگه نمیتونه این نقطه تالیه به سمت نقطه الف بره، باید بیاد رو نقطه ثانیه قرار بگیره، اون احده ما حتما نقطه ثانیه است. فَإِنْ كَانَ الَّذِي يَلْقَاهُ هُوَ الَّذِي كَانَ يَلْقَاهُ، عبارت رو ببینید چطوری میخونم، یک قسمتی رو جا میندازم، فَإِنْ كَانَ الَّذِي يَلْقَاهُ هُوَ الَّذِي كَانَ يَلْقَاهُ بَعِنِه، اگر اونی که الان ملاقات میکند همونی باشد که قبلا ملاقات میشد بعینه، عبارت اینطور داره معلوم میشه که الَّذِي يَلْقَاهُ اسم کان است، هو الذی کان یلقاه و بینه خبر کان است، اون وقت و هو یماثل اول و ثانی که بین اسم خبر فاصله شده جمله حالی است، اون و هو یماثل ثانی وحده که بعد از بینه آمده اونم جمله حالی است، این دوتا جمله حالیه رو آورده تا به اشکال اشاره کنه، یعنی میخواد در ضمن این که داره مطلب و تر میکنه اشکالم در دل این مطلب بیان کنه، این جملات، این دو تا جمله حالیه مشیر به اشکالند، عبارت رو توجه کنید به این صورت معنا میکنید، اگر اونی که این جزء تالی ملاقاتش میکند الان همونی باشد که ملاقاتش کرده بود قبلا، نه برعکس منو کردم، اونی که ملاقات کرده دیگه الان قبلا رو نمیارم که عبارت راحت تر معنا بشه، اونی که ملاقات کرده این جسم، این جزء تالی در حالی که مماس بود با اول و ثانی، همونی باشد که ملاقات میکند در حالی که مماس با ثانیه تنها است، یعنی این جزء تالی یک بار ملاقات داشته با جزء اول و ثانی، یک بار ملاقات داشته با جزء ثانی، حالا اونی که الان ملاقات می کند در حالی که با جزء ثانی ملاقات داره همونیست که قبلا ملاقات می کرده، یعنی قبلا با دو جزء ملاقات داشته، حالا که حرکت کرده بازم همون ملاقات با دو جزء داره، هیچ تغییری درش رخ نداده. فَإِنْ كَانَ الَّذِي يَلْقَاهُ، اگر اون چرا که این جزء تالی ملاقات می کند در حالی که مماس با اول و ثانی است، همونی باشد که ملاقات می کند در حالی که مماس با ثانیه با تنهاست، یعنی در هر دو حال تماسش یکیست، ولو حرکت کرده جا به جا شده ولی همون تماس قبلیش رو حفظ کرده، اگه این باشه فیکون و اندت تناهی مماس، اندت تنهی مماسن ایزن، لازم میاد که اندت تنهی یعنی دور شدن، در وقتی که دور میشه از اون جزء الف هنوز هم مماس باشد با اون جزء الف، که این واضح البطلانه، لازم میاد اندت تنهی یعنی وقتی که دور شده از اون جزء الف هنوز هم با اون جزء الف تماس داشته باشه، و این واضح البطلانه، جسمی که از جسم دور شده دیگه معنا نداره که با اون جسم تماس داشته باشه، یا جزئی که از جزئی دور شده معنا نداره که با اون جزء تماس داشته باشه، وقتی دور شد تماسش هم دور شد، تماسش از بین رفت، هازا خلفون، این خلف فرض حرکت است. شما دارید فرض میکنید که این حرکت کرده، حرکت کرده، جابجا شده، جابجا شده، ملاقاتش رو با اون جزء قبلی از دست داده. حالا میگید ملاقاتش باقی است. خب این خلف فرض حرکته، اگه حرکت کرده دیگه معنا نداره ملاقاتش باقی باشه. و این کان یلقا منه غیر الذی لقا اولا، این فرض بعدی است. اگر این جزء تالی ملاقات میکند غیر از اونی که قبلا ملاقات میکرده، منه رو توجه کنید. و این یلقا منه، ضمیر منه برمیگرده به جزء تالی یا نقطه تالیه. اگر از این نقطه تالیه ملاقات کند بخشی غیر از بخشی که ملاقات میکرد اولا، منه یعنی از این نقطه تالیه، از این جزء تالی، اگر از این جزء تالی بخشی ملاقات کند غیر از اونی که ملاقات میکرد اولا، فیکون و این جزء تالی قد انقسم به مواضع اللقاء، لازم میاد که به مواضع لقاءش قسمت شود، یعنی دو تا موضع لقاء پیدا کند، یک جز دو تا موضع لقاء پیدا می کند، اون وقت میشه منقسم. اون جزء ثانی هم همینطور میشه، البته ایشون جزء تالی رو داره میگه، ولی جزء ثانی هم همین مشکل پیدا میکنه، اونم دو تا بخش پیدا میکنه، یک بخشش قبلا ملاقی بود با این جزء تالی، یه بخش دیگرش الان ملاقی شده با جزء تالی، بخش اولش که خالی بود اولا الان پر شد، بخش اول بخش دیگر جزء ثانی که قبلا خالی بود الان پر شد، بخش اول این جزء ثانی که قبلا به وسیله جزء تالی پر بود حالا به وسیله بخش دیگر جزء تالی پر شد. پس هم جزء ثانی دو تا بخش پیدا کرد، هم جزء تالی دو تا بخش پیدا کرد، به مواضع القا هر دوشون تقسیم شدند. روشن مطلب دیگه، اینا رو از خارج توضیح دادم، اون توضیحاتم اگه دقت کنید مطلب رو کاملا تصویر میکنید. از و یلزمه هم اشکال بعدیه، اشکال بعدیه که بیان میکند لازم میآید که جهات ست بیش از ست باشند. یعنی تا اینجا تقریبا اشکال تموم شد، یه اشکال دیگه میخواد بکنه که این اشکال مشترکه بین فرض اول و فرض دوم، هم فرض اول رد میکنه هم فرض دوم رد میکنه. چون بنابر این فرضی که الان پیش آمد، جزء تالی افتاد رو جزء ثانی، قهرن این خط جدید هم میفته رو خط قدیم که قطره، اون وقت دو تا خطا بر هم منطبق میشن، چه در فرض اول چه در این بخش از فرض دوم این محذوف پیش میاد که اون خط که خط دوم است بر خط اول که قطره منطبق بشه، اون وقت این خط، خط دوم و خط قطر دارن جهتی رو نشون میدن غیر از جهات ست، اون وقت لازم میاد که ما غیر از جهات ست هم جهتی داشته باشیم، که این اشکال اشکال مشترکه و خودش یه بحث جدا داره، انشالله باید بذاریم برای جلسه آینده.